چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ از اونجا شروع شد که دو نفر از اعضای تیم مجموعه کاریش از نظر عقیده و سلیقه در نتیجه گیری از مأموریت پروژه دچار مشکل بودن و هر کدومشون ساز خودشونو میزدن و آقای قادری هم به عنوان مدیر مجموعه انگار توانایی مدیریت این مسئله رو نداشت. شایدم مشکل از اینجا آب میخورد که اساساً آدم‌های شایسته‌ای رو برای رهبری بخش‌های میانی تیم کاریش انتخاب نکرده بود. در ادامه بحث اهمیت تیم گرایی به جای فرد گرایی در سازمان ها، شب چراغ امشب رو همراه شدیم با خانم دکتر رویا کوهستانی، مدرس و مشاور حوزه کسب و کار.
یک باور محدود کننده که گفتیم در سازمان ها وجود داره اینه که معتقدند که تیم سازی و داشتن تیم ممکنه بعضی موقع اثر بخش نباشه. ما در برنامه قبلی در خصوص تعاریف تیم سازی و نقش اونها در سازمان، مزیت‌هاش و نحوه تیم سازی صحبت کردیم. می‌خوایم ببینیم که خب حالا چطور میتونیم یک تیم عالی بسازیم. تشکیل دادن یه تیم عالی نیاز به مهارت و حضور ذهن زیادی داره که بعضی از مدیران در مهارت‌های تیم‌سازی تخصص دارن و بر بعضی از سازمان‌ها اصلا با این پارامتر توسط شرکت‌ها استخدام میشن. مدیر یا کسی که مسئول تیم‌سازی میشه باید بتونه نقاط قوت و ضعف اعضای تیم رو پیدا بکنه و یه ترکیب مناسبی از افراد با مجموع مهارت‌های مختلف ایجاد کنه و بتونه روی ایجاد روابط بین فردی قوی و اعتماد بین اعضای تیم تمرکز کنه. حالا میخوایم ببینیم فرایند تیم سازی چیه. مراحل مختلفی که توی تیم سازی استفاده میشه میتونیم به حالا بعضیاش اشاره بکنیم. یکی اینکه مشخص بکنیم چرا تیم رو داریم تشکیل میدیم و تیم رو داریم میسازیم. دو اینکه اهداف و مجموع مهارت‌های مورد نیاز رو مشخص بکنیم. سوم اینکه نقش‌های تیم رو در نظر بگیریم. چهارم یک استراتژی تیم سازی تعیین بکنیم. پنجم یک تیم از افراد ایجاد بکنیم، یعنی افراد مختلف با نقش ها و مسئولیت های مختلف که در تیم میان اول وظایف و نقش هاشون رو در تیم معرفی بکنیم و اونها رو با این وظایف آشنا بکنیم. قوانین تیم رو تنظیم بکنیم و به افراد تیم ابلاغ بکنیم. نقاط قوت افراد رو ما بتونیم شناسایی بکنیم. این خیلی مسئله مهمیه که هر فردی میتونه یک نقطه مثبتی داشته باشه، یک نقطه منفی داشته باشه. بعضی موقع ها نکات منفی حتی در تیم نقش بسزایی دارن و میتونن باعث پیشرفت بشن. خود ما باید بخشی از تیم باشیم، یعنی کسی که داره تیم رو تشکیل میده. روی عملکرد تیم نظارت داشته باشیم و مدام همراهیشون بکنیم. جلسات رو برنامه ریزی بکنیم، جلسات منظمی داشته باشیم. در پایان هم وقتی که به هدف رسیدیم تیم رو انحلال بدیم، رو از همه تشکر بکنیم و حالا پاداش یا قدردانی رو هم براشون در نظر بگیریم. مزایایی که ما میتونیم برای تیم سازی توی یک سازمان بگیم، یکی این که شناخت نقاط قوت و ضعفه. دو، حرکت مستقیم به سمت چشم‌انداز و مأموریت. سه، توسعه ارتباطات و همکاری بین افراد تیمه. چهار، تعیین نقش ها و مسئولیت هاست و افراد مسئولیت پذیر میشن و نقش هاشون رو مسئولانه انجام میدن. پنج، ایجاد فضای تفکر خلاق و حل مسئله که منجر میشه به یک طوفان فکری در تیم. ایجاد روحیه اعتماد و ارزشمندی به افراد با انجام فعالیت‌های تیم‌سازی معمولاً کارکنان احساس خوبی دارن، مخصوصا موقعی که تشویق میشن، مخصوصا که روابط بین فردی قوی بینشون ایجاد میشه. شناخت تغییرات و مدیریت اونها، تسهیل و تحفیز اختیار، بهره‌وری بهتر، اینها چند تا از مزایای تیمسازی بود. حالا اگه بخوایم به چند تا از معایب تیمسازی هم اشاره بکنیم، یکیش ایجاد تعارض بین افراده، یکیش وجود اعضای ناکارآمد در تیمه، سوم ممکنه منجر به عدم همکاری بشه، یعنی تو تیم بعضی از افراد نمیتونن تعامل بکنن و در نهایت ممکنه که اصلا اون همکاری قطع بشه، چهارم مشکل در ارزیابی عملکرد فردی، هزینه بر بودن فعالیت‌های تیمی بیشتر از خود فردی هستش، و آخرین مورد مسائل پاسخگویی و اعتباره. یعنی چی؟ یعنی در صورت اینکه شکست بخوره، دلیل اون شکسته اعضای تیمن، و اینکه خب اعضای تیم بعضی موقع ممکنه که این مسئولیت رو به عهده نگیرن.